بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم. عرض سلام دارم خدمت فضلا، گرامیان و دانشپژوهانی که صحبت‌های ما رو میشنوند و همچنین عرض تسلیت دارم به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت صدیقه شهید حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. در خدمت شما هستیم با سلسله نشست‌های معرفت فاطمی و این سلسله نشست هم در مورد تحریف اخبار شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است. در خدمت استاد گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر یاوری عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم هستیم. ایشون از اساتید و فضلای رشته تاریخ هستند و خودشون هم در قضیه شهادت حضرت زهرا و حضرت محسن علیهم السلام هم مقاله دارند و هم کتاب‌های در مورد سبک زندگانی حضرت صدیقه سلام الله علیها نوشتن. عرض سلام دارم خدمت استاد گرامی و مطلب رو در خدمتون هستیم و شروع بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز و عرض تسلیت دارم به مناسبت فرارسیدن شهادت حضرت فاطمه زهرا صدیقه طاهره و به تعبیر امام کاظم صلوات الله علیه صدیقه شهیده، و امیدوارم که خداوند ما رو مورد شفاعت اون حضرت در دنیا و آخرت قرار بده. قال المهدی علیه السلام فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه. بر اساس این روایتی که ما داریم، طبیعتا زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها اسوه حسنه هست و این اسوه حسنه و الگوی نیکو قرار ما رو سعادتمند بکنه در دنیا و آخرت. اما طبیعتا به عنوان یک الگوی کامل، کسی که در عرصه‌های مختلف ویژه مسائل سیاسی و اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی، سبک زندگی و محورهای مختلف الگو هست و ما را قرار هدایت بکنه، کسانی بودند که همواره به این الگوها در واقع معترض بودند یا تلاش کردند اخبار اونها رو به گونه‌ای تحریف بکنن. حالا در این تحریف گاهی نقل نکردن تاریخ زندگانی اونها هست، هر آنچه که بر اینا گذشته. گاهی این تحریف به گونه‌ای است که اون اخبار و فضائل رو با یک آمیزه‌های متناقض ترکیب بکنن که موجب تنقیص اونها بشه. گاهی اخباری رو در مورد اونها جعل میکنن که باعث در واقع تنقیص شخصیت اونها بشه، و انواع و اقسام مختلفی از تحریف‌ها رو میبینیم، چه از سوی در واقع مخالفان مکتب اهل بیت، حالا گاهی مستشرقان بودن گاهی غیر مستشرقان. گاهی متاسفانه تو منابع عامه هم میبینیم که در واقع این اخبار تحریف شده به گونه این نقل شده که ما یک تصویر مبهم یا ناقص یا در واقع دارای تعارضی رو از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها میبینیم. بنابراین جا داره در این نشست به برخی از اونها توجه بشه و بررسی بشه. لذا سوالات نکاتی رو باشن سرور عزیزمون جناب آقای فرمینی، اگر نکاتی باشه ملاحظه بشیم، برخی از اونها رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. یکی از اون صحنه هایی که ما میبینیم در تاریخ حضرت زهرا سلام الله علیها تحریف شده، اه بحث در واقع خود زندگانی حضرت هست، تاریخ زندگانی حضرت هست، از بعد به تولد تا شهادت ایشون و حتی بعد از اون هم ما میبینیم که در واقع بخشی زندگانی حضرت منعکس نشده. طبیعتا این هم برای ما اهمیت داره به دلیل که اون جایگاه منزلتی که داشت ممکنه تأثیر گذار شد. یه بخشی از زندگانی حضرت هم سعی شده در واقع اون اخباری که مربوط به خود ایشون هست، رفتارهایی رو داشتن، فعالیت‌های سیاسی که داشتن، اونها رو ما می‌بینیم که سعی کردن یا نقل نکنن یا اگر هم نقل کردن و نقل شده در گذشته‌های دور در دوره‌های بعدی تأثیرات در واقع اون اخبار رو دیدن، اینا رو هم حذف کردن، مخصوصا در حوزه جریان شهادت حضرت صدیقه طاهره. یه بخشی هم مخصوصا اون بخشایی که باعث بشه کسی به سمت اهل بیت علیه السلام نشه، مخصوصا اون جاهایی که تلاش میکنن یک سری روایات رو ربط بدن به یک سری مثلا مسائلی که وقتی خونده میشه به عنوان مثال فاطمه وضعت منی، وقتی این قرائت میشه ببینن که این مرتبط به یک اختلاف بین امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها است و اینجا پیامبر در واقع اون کسی که سبب این برخورد با حضرت صدیقه طاهره شده یا موجب مثلا آزرده خاطر کردن ایشون شده علی ابن ابی طالب هست، پس طبیعتاً اون براش دیگه معنایی از عصمت وجود نداره، طبیعتاً معنایی براش از علم الهی و علم لدنی علی ابن ابی طالب وجود نداره و این روایت هم در تنقیص علی ابن ابی طالب هست، لزوما هیچ تمایلی پیدا نخواهد کرد و حقیقت هم روشن نمیشه. اگر نکته ای هست بفرمایید که من در واقع بیشتر سراغ اون برم و اون رو توضیح بدم، اگر نه که به صورت کلی بحث تحریف رو باز بکنیم من موارد مختلف رو بیان بکنم.
آجا حالا جسارت محضرتون، من احساس میکنم که یعنی اون چیزی که از تاریخ برمیاد این که تحریف اخبار یک جریانی پشتش خوابیده. اولا از حجیت انداختن رسول الله و اهل بیت، یعنی ما یک جریانی رو میبینیم که میاد، این جریان وقتی که وارد تحریف اخبار میشه پیامبری رو معرفی میکنه که این پیامبر هر چیزی بهش میچسب، یعنی میشه بهش گفت این پیامبر شهوترانه نستجیرو بالله، این پیامبر ابتداییات مسائل اجتماعیشو بلد نیست، حتی یه سری مراودات اجتماعیش رو بلد نیست، یعنی تا حتی ابتداییاتی که یک انسان شهری، یه انسانی که دارای فهم و شعوره نستجیرو این پیامبر بلد نیست. و اینکه این پیامبر بعضی وقتا از شیطان حرف میزنه، یعنی از شیطان دریافت میکنه، یعنی تو گرفتن وحی، تو حمل وحی و ابلاغ وحی هیچ اعتمادی بهش نیست. اینها برای اینه که این پیامبر از حجیت بیفته، یعنی دیگه جایگاهی نداشته باشد که بتواند حرفی بزنه. وقتی که این پیامبر از حجیت افتاد، خب ما احتیاج داریم که یه کسانی جای این پیامبر حرف بزنن. خب ما جامعه احتیاج به یک هدایتگر داره، جامعه به احتیاج به یک رهبر داره. ما میاییم رهبرهای جدید و هدایتگران جدیدی رو جای این پیامبر میگذاریم. خب آقا اهل بیت چی میشن؟ خب پیامبری که حجیت ندارد حرفش، اهل بیتش هم دیگه
به
طریق اولا زیرابش خورده میشه. من احساس میکنم جریان تحریف اولین کاری که میخواد بکنه، یعنی اون چیزی که از تاریخ برمیاد، این که پیامبر رو و اهل بیت رو از اون مقام هدایتگری کنار بذاره، بعد خودش رو بیاد در این مقام قرار بده. خب این یه تقابلات ایجاد میکنه، یک سری تعارضات ایجاد میکنه. این تقابلات و تعارضات به این میانجامد که باید یه سری اخبار، یعنی یه سری حقایق چی بشه؟ تحریف بشه. خب این تعارضات یک نامه‌ای داره خلیفه محمد ابن ابی بکر به معاویه، خب چی میگه؟ میگه که معاویه تو رو چه به خلافت، حتی طلقا که حق خلافت ندارن، طلقا که حق حکومت ندارن، تو رو چه به خلافت و حکومت. معاویه جواب قشنگی میزه، اون جواب تحریف شده، طبری نمیاره، کسای دیگه نمیارن، خب تو منابع دیگه پیدا میشه. میگه من و پدرت و رفیقت اول هم دوره بودیم با علی ابن ابی طالب، هم جایگاه بودیم، تو اگر میخوای منقصتی بکنی برو به آب و اجداد خودت منقصت کن. اونها اومدن اولین قصد خلافت رو که اولین کار رو که چرا اومدی به من نکنید. وقتی که این تعارضات ایجاد میشه یه سری حرفا بیرون زده میشه، یه سری ناگفته ها یا سرها گفته میشه، لذا باید یک تحریف اخباری انجام بشه که این حرفا بیرون زده نشه. از اونور ما بحث چیز رو داریم توی بحث غیر از این تعارضات، حالا تعارضات کلامی هست، تعارضات مناظری، تعارضات فیزیکی. خب شما دخت نبی داری که پیامبر ایشون رو به قول معروف قطب نمای حق و باطل قرار داده. شما برای این که بخواید حرف خودتون رو بزنید مجبور میشی با او درگیر بشی. وقتی که با اون درگیر میشی یه سری اتفاقاتی میفته، ضرباتی وارد میشه، بچه این وسط سقط میشه، دری آتش میگیره، حمله ای اتفاق میفته. خب این برای دستگاه خلافت و اونهایی که با این خانوم مشکل داشتن ایجاد مشکل میکنه، لذا مجبوریم که اینها رو باز دوباره تحریف کنیم. حالا این رو من عرض کردم که اگر بشه وارد زمینه‌های تحریف بشیم، شما نشست اون زمینه ها و علل و پیامت هاش بود، یه تو چند دقیقه دوباره زمینه های صحبتی بکنیم بعد انشالله.
نکته خوبی رو اشاره کردید، بحث زمینه ها. ببینید طبیعتاً یک کسی تاریخ رو تحریف میکنه که در واقع آسیبی به خودش میبینه که وارد شده، و برای اینکه آسیب رو برطرف بکنه اخبار رو بر علیه خودش باید تغییر بده یا حذف بکنه یا نقل نکنه. تحریف اخبار ناظر به رفتار و اندیشه میتونه صورت بگیره. شما یه اندیشه‌ای دارید، اندیشه سیاسی دارید که حاکمیت الله است، حاکمیت اولیاء الهی و حاکمیت اوصیاء الهی، و اینو در قالب رفتار میخواید تجلی بدید. در قالب رفتار تجلی بدید میخواید بگید که این فرد در واقع خلیفه حق است. طبیعتا نسبت به اون اندیشه و نسبت به این رفتار اگر شما بخواید تحققش بدید، خب اون کسی که دنبال این هست که این رو تحقق نبخشه طبیعتا باید جعل بکنه، یا اخباری رو حذف بکنه و اخباری رو جعل بکنه. الائمه من قریش رو باید بسازن که اینجا بیاد چیکار بکنه، اون اندیشه و اون در واقع رفتار تجلی، بعد این خودش تبدیل به جریان میشه. حالا که اون تحقق پیدا نکرد، همینطوری که اشاره کردیم معاویه اومده، یه کسانی اومدن، خلفای اومدن که اینا برای خودشون در واقع مشروعیت ساختن، البته نه مشروعیت الهی بلکه مقبولیت مردمی، چون اینها بودن سراغ مردم رفتن. حالا که امیرالمومنین سراغ مردم نرفتن، بلکه مردمی اومدن سراغ علی ابن ابی طالب گفتن اقامه حق کن، و حضرت فرمودن پس بیعت بکنید تا من اقامه حق بکنم. مسئله بیعت فرق میکنه با اینکه شما از مردم بیعت طلب بکنید که بهت رأی بدن و با تو بیعت بکنن خلیفه. این طبیعتا تبدیل به جریان. جریان یه چیزی که استمرار دارد، و در واقع ریشه اینها به عبارت دیگر تثبیت خود یا منفعت طلبی است. یک ریشه اون منفعت طلبی است. در واقع این منفعت طلبی طلب میکنه شما با یک اندیشه و یک رفتار مبارزه بکنه. نسخه دیگری که یا نکته دیگری که وجود داره در مورد اون بحث ریشه ها که شما تعریف میکنید، آسیبیه که اشاره کردیم به خودت میرسه. طبیعتاً برای اینکه مانع از این بشید که اون جایگاه پایگاه منفعت خود از دست بدی، اون ماندگاری خودت رو در واقع آسیب هایی که بهت هست دفع بکنی. پس این هم یه نکته، لذا برای این قضیه شما باید چیکار بکنید؟ برای هر آنچه که موجب ماندگاری شما هست این هم جعل بکنید. یا از اون طرف هر آنچه که در واقع موجب آسیب به شما هست عوض بکنید یا نقلش نکنید. اینم یه زمینه دیگریه که میتونیم بهش باز میتونیم به زمینه‌های اجتماعی فرهنگی اشاره بکنیم. موضوع این که شما در یک جامعه هیچ پایگاهی نداشتید، هیچ، به تعبیر ابو سفیان اصلا ابوبکر هیچ پایگاه اجتماعی نداشت، چون عرب برای خود شرافت قائله، اگر به شرافت رسید حقی چیزی رو پیدا میکنه. شرافت به منافره و مفاخره میکردن که نفرهای من حتی زرتم المقابر قبراشون هم میشمردن، میگه من برای خودم سری تو سرا دارم، یا اون مناقب و خلاصه فضایلی که برای خودشون داشتن، من بودم مثلا فلانی رو طعام دادم، فلان جنگ من فلانی رو کشتم، افتخاراتی برای خودش. الان زمینه دیگر مسئله حس رقابت که اینجا اومدن برای اینکه این مسئله رو تثبیت بکنن، مسئله زمینه دیگر حسادت های قومی قبیلگی، اون رقابت ها. خب بنی هاشم کجا؟ اون پایگاهی که بنی هاشم داشته در جریان بعد از واقعه ابرهه، مردم میبینیم که به بنی هاشم چی میگفتن؟ جناب عبدالمطلب و اینها رو میگفتن اینا آل الله هستن، جیران الله هستن، حرم الله هستن، سکان الله هستن، چون اینا متولی کعبه بودن و تیران عوابل که اومد در واقع ابرهه و سپاه ابرهه رو نابود کرد. گفتن پس اینا جایگاه و شرافت دارن، اینا همه برای اینا به هر حال یه شرافتی بود. جناب عبدالمطلب از اونا طلب نکرد که به کعبه حمله نکنید، بلکه گفت انا رب العبر، شطرهای منو بهم برگردون، بلکه خود کعبه پروردگار پس نشون میده که اینا موحد بودن، اینا بر دین حنیف بودن. لذا اون حسادت، زمینه دیگری که میتونیم بهش بپردازیم بحث حسادته. و به نظرم برای این قضیه بنی امیه چون از رقابت افتاده بودن در داستان فتح مکه، اینا تسلیم شدن و پیامبر بر اینا منت گذاشت و جز طلقا شدن، الان میخوان به قدرت برگردن، نمیتونن به قدرت برگردن. چرا؟ چون مردم در واقع اینا رو انگشت نما میکنن، میگن تو کسی بودی پیامبر برات منت گذاشت، تو رو آزاد کرد، تو میخوای خلیفه بشی، تو اصلا شأنیت نداری، تو یه زمانی با پیامبر سر نزول قرآن میجنگیدی، الان هم تفسیر به رأی داری. بنابراین اینها اومدن، همون ابو سفیانی که با یک برنامه‌ریزی این جریان رو آوردن روی کار، همون ابو سفیان یک نقشه کشیده بودن، تر همینجوری بود که بیاد به امیرالمومنین بگه که آقا من حاضرم با تو بیعت کنم. خب میدونه امام ابو سفیان قبول نمیکنه. ابو سفیانی که با اینکه فتح مکه شد، مسلمان شد، اومد به مدینه، ما در زیارت عاشورا ابو سفیان لعن میکنه. چرا؟ چون از ته دل ایمان نیاورد. لذا این ابو سفیان رو امام خب میدونه که باید فردا بهش باج بده. بعد نیم ساعت طول نکشید بعد از امیرالمومنین رفت با خود ابوبکر بیعت کرد. کسی بود که خودش گفتش که ابوبکر پایگاه نداره، پایگاه اجتماعی نداره. بنابراین زمینه این جریان حسادتی بود که اموی ها نسبت به بنی هاشم داشتن و از طریق جریان خلفا که ابوبکر و عمر اومد و بعدش هم سومی که عثمان از بنی امیه بود. امیرالمومنین هم در نهج البلاغه و جای دیگه بارها فرمودن تو کار اون یکی رو راست کردی، اون یکی کار اون رو راست کرد، که نهایتاً به عثمان، عثمان هم گفتن که شما کار در واقع دومی رو راست کردی، اونم کار شما رو راست کرد در شورای شش نفره، همینطوری هم شد.
بله.
بعد هم ابو سفیان به عثمان چی گفت؟ یه کاری بکن از بین خودتون بنی امیه بیرون
نره.
نره. پس مسئله سوم دیگری که هست مسئله حسادت بود. نکته دیگری که بود، من چون اینا مهمه دارم عرض می‌کنم، یه مقدار طولانی هم میشه،
اشکال نداره.
اون در واقع اون جایگاه و منزلتی که بنی هاشم داشتن و به تعبیر حضرت صدیقه طاهره در واقع اوج عدالت تحقق پیدا میکرد و اوج در به تعبیر حضرت صدیقه طاهره که اگر امیرالمومنین خلیفه میشد، نعمت‌های آسمان و زمین برای شما خودش رو نشون میداد، به روی شما گشوده میشد و عدالت تحقق پیدا میکرد. خود امیرالمومنین چرا به شهادت رسید؟ مسئله عدالت. اینها اگر میخواستن زیر بار چنین نظام ولایی برن، دیگه اون نظامهای قومی قبیلی و اجتماعی خودشون رو که راحت باشن، آزاد باشن، این هم زمینه بود که به هر گونه خلاصه به اهدافشون و حتی اخبار رو تحریف بکنن، که در مورد مثلا امیرالمؤمنین حضرت زهرا سلام الله علیها یه دلایل هجوم به خانه اینها رو چی گفتن؟ گفته اینا اموال مثلا بیت الله تو خونشون بوده، یا مثلا اینا حق نداشتن، اینا نمیدونم معترض به فلان بودن، معترض مثلا خلافت، اینا که اصلا خودشون نامشروع بودن. پس معلومه این خود منزلت و جایگاه نظام امامت و خلافتی که میتونه کارکردهای عادلانه داشته باشه و یه عده منافعشون در واقع آسیب میبینه، اینا به نظرم یه زمینه بود که اینها به سمت سوی تحریف برن و این کارا رو انجام بدن. نکته پایانی من اینه که اگر چنانچه منازل و منزلت ها و مقام ها و تمایلات به اهل بیت دیده میشد و روشن میشد، این منزلت ها مشخص میشد، گرایش و تمایل به مکتب اهل بیت بیشتر میشد. برای همین کسی سراغ اینها نره، اومدن این اخبار رو متناقض گونه و مواردی از این دست رو داریم که برسیم من توضیح بیشتری خواهم داد.
اتفاقا من حالا یک حدیثی هست، این که شما اینجا فرمودید، سدیر سیروفی میگه که، بله من این حدیث رو الان خدمت شما پیدا کنم، چون سدیر سیروفی میگه که من رفته بودم داخل خانه خدا، این که شما فرمودید که راه رو به قول معروف ببندن، یعنی این که درهای متعددی باز بشه که مردم دم خانه اهل بیت نرن، این خودش یک راهیه. میگه که سده میگه که من رفته بودم در طواف خانه خدا و داشتم از حرم میومدم بیرون و انا هو، یعنی امام باقر علیه السلام، هو داخل و انا خارج، من داشتم میومدم بیرون، حضرت باقر علیه السلام داشتم وارد میشدن، اخذ بیدی، حضرت دستامو گرفت، ثم استقبل البيت فقال يا صدير، حالا صدير که امیر، صدير درست از نظر لغوی، یعنی کتب لغوم لغت هم همین رو نوشتن، يا صدير انما امر الناس ان ياتوا هذا الاحجار فيطوفوا بها ثم ياتونا فيعلمونا ولايتهم لنا، مردم وظیفه شون اینه که بیان دور این خانه خدا بچرخن، بعد نزد ما بیان و ابراز ولایت به ما بکنن. بعد حضرت این حدیث آیه رو خونده، و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا، خداوند بخشنده است برای کسی که توبه کنه، ایمان بیاره، عمل صالح انجام بده، ثم اهتدا. بعد حضرت ثم اوما بيد الى صدره، حضرت ثم اهتدا رو اینجوری چیز که یعنی
نشون ده،
یعنی بیاد به سوی ما، به ولایت ما، الى ولایتنا، ثم قال فاریک الصادین عن دین الله، میخوای اون کسایی که جلوی دین خدا رو گرفتن رو بهت نشون بدم، ثم نظر الى ابی حنیفه و سفیان الثوری فی ذلک الزمان، حضرت نگاه کرد گفت نگاه کن ابو حنیفه سفیان الثوری، نه هر کدومشون یه میزی گذاشتن دارن یه حلقه هایی، الان اگه مشرف شده باشید توی مکه، بعد بین نماز مغرب یه منبرهای کوچولو میذارم حدیث میخونن، گفت دیدم که اینها نشستن، یه سری افرادم دورشونه، حضرت فرمود اینها اگر در خانه میشستن، لو جلسوا فی بیوتهم، اگه تو خونه میشستن، فجعل الناس فلم یجدوا احد یخبرهم ان الله تبارک و تعالی و ان رسوله حتی یعتونا، اگر اینا تو خونه میشستن مردم کسی رو پیدا نمیکردن که خبر از خدا و رسولش بده، اینها نزد ما میومدن، بعد ما میگفتیم خدا و رسول چه، به قول معروف حضرت میفهمد اینها اومدن در کنار خانه ما دربهای رو گشودن و مغازه هایی زدن، مردم اومدن خب متاع میخوان استفاده کنن. وقتی شما خودتون وارد بازاری بشید ببینید ارائه دهنده متاعی الا ماشاءالله هست، خواه هر کدوم دارد، ولی وقتی ببینید یه نفر از یکی میخرید، اینها اومدن متاع دین رو هر کی به سلیقه خودش گفت، یعنی یکی از زمینه ها و تحریف همینه، یعنی هر کی اومد دین رو هر جوری که دلش خواست گفت و مردم از اون منبع حقیقی و اصلی نتونستن دین رو بگیر. حالا این تکمله فرمایش حضرت عالی بود که گفتم این حالا نمونه تاریخی
شد، همین طوریه. ببینید وقتی که پای منفعت وسط اومد، پای در واقع آن چیزی که شما رقم زدی اومد، سعی میکنی به هر جوری شده با چنگ و دندان اینه حفظ بکنی. شما باید هر چی که در چنته داری باید رو بکنی که از خودت دفاع کنی. طبیعتاً اونا همین کارو میکنن. خب بارها خودشون اقرار کردن ما حسادت کردیم، بارها اقرار کردن که حق با توه، بارها اقرار کردن که بعد از فلانی ما میایم سراغ تو، همینا رو گفتن. ولی وقتی که منفعت پای کار اومد، من یه مختصری اشاره بکنم. ببینید، مشهور غلطه، میگن که در واقع عرب اون دوره اگر بیعت بکنه بیعت نمیشکنه. این حرف دروغیه. چرا؟ چون منفعت در زندگی انسان، شیطان وسوسه میکنه، منفعت هر جا باشه همونجا میره. اگر این طوریه، مگر در غدیر خم
بیعت نکردن؟
پس چرا اومدن شکستن؟ خب مگه جناب احمد حنبل نقل نکرده در مسندش؟ میگه که امیرالمؤمنین وقتی وارد کوفه شد، خب بعد از جریان جمل و جنگ جمل وارد کوفه شد، در رهبه کوفه، میدان ورودی کوفه، روبروی مسجد کوفه، حضرت گفتن اونایی که در غدیر بودن بلندشن شهادت بدن. اینو هم احمد حنبل نقل کرده و هم جناب شیخ مفید نقل کرده. پس این خودش گواهی بر این مسئله است که شما در واقع یعنی هر چی که تلاش میکنه. خب امیرالمؤمنین گفته گفتش که کیا بودن بلندشن؟ 12 نفر بلند شدن. پس معلومه که شما برای اون منفعتی که دارید یعنی تلاش میکنید که هر جوری شده اطرافیانتو ولو رشوه بدید، ولو دیگران رو خلاصه تطمیع بکنید، ولو اخباری رو نقل نکنیم. اینها نشون میده که اینا یه منفعتی داشتن که برای این منفعت خودشون باید تمام تلاششون رو بکنن، به هر چیزی دست پیدا بکنن. حالا یه موقع برای منفعت حسادت میکنن، یه موقع رقابت میکنن، هر کاری میکنن که این منفعت خودشون در واقع تجلی پیدا بکنه. موارد متعددی رو هم ما میبینیم این منفعتشون گره میخوره به این که مثلا فضائل و مناقب، همونطوری که اشاره کردید، چون این فضائل و مناقب خودش تأثیرگذار بود در تمایل مردم، در گرایش مردم. چرا در اون جریانی که حضرت صدیقه طاهره وقتی که مجروح شدن، خب 50 روز بعد از رحلت پیامبر وقتی که هجوم آوردن، اینها دیدن که در بین مردم خیلی بد شد، اینها حمله کردن، آتش زدن، اومدن سراغ حضرت صدیقه طاهره که ازش عذرخواهی بکنن که آقا ما تند رفتیم. بعد وقتی که وارد شدن، حضرت صدیقه طاهره 2 تا روایت رو بازخوانی کرد، یکی روایت فاطمه بزعت منی رو. این نشون میده که پس این روایات رو در واقع نمیخوان مردم بشنون. چرا بازخوانی میکنه؟ به دلیل اینکه اون چیزی که هست شأن نزولش دقیقاً اتفاقا همینجا روشنه. این فاطمه تو بزعت و منی نشون داد. آره. بعد پیامبر در شأن من گفتش که مگه نشنیدید پیامبر در شأن من گفته اینها رو بیان کرده؟ بعد اینا گفتن که بله. بابا چرا با من این کارو کردید؟ بعد شروع کرد به گریه کردن. بعد حضرت فرمود گریه نکنید، من بعد از هر نمازم شما رو نفرین میکنم. روایتی رو شما ببینید که اینها نمیذارن نقل بشه یا نقل نکردن، اما حضرت بازخوانی میکنه و شأن نزول شما. باز حدیث منزلت امیرالمؤمنین رو بر اونا خوند در همون جلسه. مگه منزلت علی ابن ابی طالب شما نمیدونید؟ یا مثلا در موقعیت های مختلف، چه قبل از هجوم یا چه بعد از هجوم، روایات پیامبر رو حضرت صدیقه طاهره در شأن علی ابن ابی طالب بازخوانی. چند روایت رو ایشون بازخوانی. یک غدیر بود. غدیری بود که به هر حال یه عده اومده بودن بیعت کرده بودن، الان سیستم و دستگاه خلافت در واقع اومده، خب طبیعتاً مانع از این خواهد شد این روایت بازخوانی بشه. حضرت زهرا در کنار قبرستان شهدای احد، محمود ابن لبید وقتی که اومد غدیر رو بازخوانی کرد. این یک سند بسیار مهمیه. یا در دیداری که مثلا زنها داشتن با ایشون رو بازخوانی کرد. بعد روایتی رو از پیامبر در شأن علی ابن ابی طالب که فرمودن علی جان من است، علی و شیعیان او فائزون هستن، اهل بهشت هستن، علی اول من آمن بی هست. پیامبر فرموده اولین کسی که به من ایمان آورد علی. علی اون رشادت ها رو داره، علی این فضائل و مناقب رو داره، اینا چرا بازخوانی میکنه؟ پس معلومه که اینا تأثیرگذاره، یعنی چون تأثیرگذار هست باید کاری بکنن این موارد تأثیرگذار دیده نشه. البته اینو هم عرض بکنم که گاهی اینها این فضائل مناقب رو باید بکشن پایین.
بله،
به قول امروزی فتیله اینا رو بکشن پایین. کدوم فضائل؟ کدوم مناقب؟ علی هم علیه که با فاطمه دعواش میشد، فاطمه زهرا هم با علی دعواش میشد. یا مثلا خدمت عرض بکنم که چیزای از این دست، من اینو من دوزی
چه هستی کتاب الاحداث مدائنی
من.
که ابن عبدالحدید هم میاره دیگه، اون تک ماده هایی که معاویه میزنه و میگه که در مقابل فضائل علی ابن ابی طالب هزاران فضائل برای خلفا درست کنه، و اینکه درباره علی ابن ابی طالب منقصد بگید، یا همون خبری که ابن شهاب زهری یعنی خالد ابن عبدالله قصری، درسته دیگه،
قصری
میگه که برای من یک سیره بنویس درباره رسول الله. میگه خب من اگه سیره درباره رسول الله بنویسم نمیتونم رسول الله رو بدون علی ابن ابی طالب بیان کنم، خب باید بیان کنم دیگه، میشه جایی باشد رسول الله باشد و علی ابن ابی طالب نباشد؟ جنگ احد هست، بدر هست، حنین هست، لیلت المبیت هست، خب بقیه یا فرار کردن یا نبودن. خب میگه اشکال نداره بنویس، ولی با منقصد بنویس، یعنی هر جا به علی ابن ابی طالب رسیدی.
تعبیرش اینجاست جالبه، میگه تا آنجا که مردم علی را در قعر جهنم ببینن.
بله،
علی را با آمیزه از تناقض ببینن. خب این به قول شما یک تاریخ نگاری اینجوریه، این خودش تحریف دیگه.
بله،
شما باید قدیر رو مثلا داریم دیگه که دستور دادن طبق روایتی که امالی فکر میکنم شیخ مفید نقل میکنه، ای شیخ صدوق هم نقل میکنه، 2300 سال میگفتن حدیث مفصل قدیر رو نقل کنید. الان متاسفانه تو افواه عمومی ما گاهی ببینیم که حدیث قدیر چجور نقل میشه، میگم من کنت مولا فعلیون مولا. خب این در واقع ایراد داره، شما باید حداقل جملات قبلش رو نقل بکنید تا این مولا معنای خودش رو پیدا بکنه. لذا صدیقه طاهری اینا رو خب بازخوانی میکردن. الست اولا بکن من انفسکم، یعنی از مردم اقرار بگیری نسبت این مسئله. در مورد اون روایتی که عرض کردیم مثلا تحریف کردن که فضائل رو تبدیل به نقص بکنن، نقیصه بکنن، ما شاهدیم که مثلا از همون منابع اولی عامه که روایاتی رو جعل کردن که امیرالمومنین علی علیه السلام رفته خواستگاری مثلا جویریه دختر ابو جهل. یه بار اونا به صورت‌های مختلف 7-8 جور نقل کردن. خب این داستان رو چرا جعل کردن؟ به دلیل اینکه پیامبر یک لقبی رو به علی ابن ابی طالب دادن در جنگ ذات العشیره در همون سال دوم ورود به مدینه. اونجا علی ابن ابی طالب خب رفتن برای دفع در واقع یک گروهی که قصد حمله به مدینه رو داشتن، طایفه بنی مدلج، که رفتن اونجا امیرالمؤمنین و پیامبرین رو گفتن استراحت کنیم، امیران رو خوابیدن، گرد و غبار رو صورتشون رو گرفت. بعد پیامبر فرمودن که برگردیم، رفتن دیدن امیرالمؤمنین و جناب عمار با هم هستن، لذا رفتن حضرت رو بیدار کردن، دیدن گرد و غبار رو صورتشون هست، فرمودن ای ابو تراب برخیز. و این رو امیرالمومنین افتخار کرد که پیامبر به من لقب ابو تراب داده. اینها برای تخریب لقب ابو تراب زمین و زمان رو به هم دوختن. اول اینکه تحقیر کردن زیاد ابن ابی، عبیدالله ابن زیاد ملعون، حجاج، خود معاویه، همه اینا به عنوان تحقیر به علی و شیعیانش میگفتن اینا ترابی هن، اینا خاک و خلی هن، اینا کسی نیستن. بعد اومدن گفتن خود یه کار دیگه بکنیم، گفتن آقا این رو ربط بدیم یه چیزی دیگری، و اومدن گفتن که بین اینا اختلاف بوده، دعوا بوده. بعد خب علی ابن ابی طالب قهر کرده، چرا؟ چون رفته خواستگاری جویریه، بهش دخترم ندادن، البته قولایی داده بودن، برگشت خونه حضرت زهرا سلام الله علیها. مختصر این 7-8 نقلشون رو دارم میگم، و اینها در واقع اختلاف پیدا کردن، حضرت زهرا ناراحتشون قهر کرد، امیرالمومنین قهر کرد، رفت زیر درختی خوابید، گرد و غبار رو صورتش بود، پیامبر اومدن ایشون رو بیدار کردن، یا ابو تراب برخیز. بعد رفتن بین اینها رو آشتی دادن. البته علی ابن ابی طالب رو تشر زدن، علی هر کی فاطمه رو اذیت کنه من اذیت کرد، که من اذیت کنه در واقع خدا رو اذیت کرد. یعنی شأن نزول و صدر نزول روایات رو هم عوض کردن و موجب تخریب. خب طبیعتاً شما این کسی که قرار بود خلیفه حق و عادل هست الان پر است از نقیصه، همونطوری که حضرت عالی هم اشاره کردید الان شده پر است از نقیصه. خب چطور میتونید شما خب از این
جناب استاد ببخشید نمیشه 10 دقیقه دیگه اضافه به ما وقت بدیم که ما یه بحث رو
نهایت
5 دقیقه حالا میگن نهایت 5 دقیقه چون 10-12 دقیقه مونده. من یه وارد تحریف اخبار حضرت صدیقه بشیم. من یه نکته عرض کنم خدمتون. یکی این که اولا تاریخ همه گزینشی نقل میکنه. یعنی این که ما بیایم یه سری از مورخین مثل طبری یا همفکران اینها رو یک انسانهایی درست کنیم که اینها یه آدمایی هستند که تاریخ رو دست بهش نمیزنن، هیچ تحریفی توش نمیبرن، این واقعا اجحاف به تاریخه. چون همین طبری با اینکه میگه من خودش جاهای مختلف با اینکه تعهد کرده که تاریخ رو نقل کنه، جاهای مختلف و اختلافات بین خلیفه سوم، صحبتایی که بین خلیفه سوم ابوذر و عمار و نامیشه نقل نمیکنه، میگه چون بعضیا خوششون نمیاد. مثلا داریم که مثلا
ابن هشام هم همینطوره.
بله ابن هشام که اصلا خودش اول مقدمه میگه من چون توی سیر ابن اسحاق یه چیزایی هست که بعضیا میشنون و ناراحت میشن و
خاطرشون
آزرده میشه، دلشون نشکنه، من اومدم هزار ماشاءالله تاریخو. یا مثلا ابن بطه میگه که این قانون مقرر و مورد اتفاق امت است که خواندن، نوشتن، بازگو کردن و گوش دادن به وقایع سفین، جمل، حدیث و دار و غیره ممنوع است. یعنی اصلا یه قانونه. یا مثلا ابو حنیفه به اطرافیان خودش توصیه می‌کرد که مبادا حدیث من کنت و مولا رو نقل کرده یا آن را بپذیرید. یا مثلا غزالی فتوا به حرمت نقل ماجره شهادت امام حسین و اصحابش و مشاجرات بین صحابه داده بوده و جالبه میگن ما چون دینمون از اینها میگیریم پس مشاجراتشون رو نباید بگیم. حالا چون ما پس این باید برای دوستان و عزیزانی که صحبت ما رو میشنون یا میبینن جا بیفته که ما مورخ منصفی که یعنی کسانی که به عنوان مورخ و مورخان منصفی که هیچ مولا درزشون نمیره به ما معرفی کردن نداریم. واقعا اینها گزینش
به ندرت داریم.
بله به ندرت داریم و غالبا اینها گزینشی اخبار رو مطرح میکردن و اون چیزی که با تفکرات و اعتقادات خودشون یا اون منافع سیاسی یا حزبی خودشون هست. که اتفاقا مرحوم سید ابن طاووس در یکی از اخبارشون در کتاب الطرف خودشون یه حرف خوبی دارن که میگه سیاست امویه و عباسیه بر این بود که اخبار شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها نقل نشه، چون واقعا مشکل داره. ما در کتاب وسائل شیعه باب تقیه یه روایتی از حضرت صادق علیه السلام داریم که حضرت صادق میفرمایند که انقدر نگویید علی و فاطمه. این که بعضیا میان شبهه وارد میکنن، دیدید که تو این ایام هم میشن مگر علی برای فاطمه سلام الله علیها فاطمیه گرفت که شما فاطمیه میگیرید، آیا برای رسول الله عزاداری کرد؟ اتفاقا حالا داریم ما به قول امروز فکت های تاریخی داریم که اتفاقات افتاده، ولی وقتی فضا رو میبینیم میبینیم فضا یه جوریه که خیلی چیزا نمیشه گفته بشه. یعنی سیاست حکومت، یعنی غیر از این که یه سری عمالی داره حکومت که اینها توی دانشمندان هستن، توی فرهیختگان جامعه هستن که اینها همسوی با حکومت هستن در تحریف اخبار، از اون ور فضا جوریه که نمیشه گفت. لذا امام صادق علیه السلام فرماید اینقدر اسم علی و فاطمه را نبرید، مگه نمیتونید بدترین نام نزد این مردم این دوتا نامه. بعد آقایان توقع دارن که مثلا امام صادق بیاد فاطمیه بگیره دست مثلا مجالس عزا برقرار کنه، در که وقتی فضا باز میشه زمان شیخ مفید تو تثبیت و دلائل و نبوه قاضی عبدالجبار میگه، میگه تو سراسر جهان اسلام، یعنی عکا، اسقلان که حالا
در
فلسطین امروز، اسقلان خب الان جزء اسرائیل اشغالیه دیگه، در دست این حکومت خبیث هست، انشاءالله از بین بره. میبینیم اونجا هم شیعیان روضه حضرت زهرا، حضرت محسن رو برگزار میکنن. یعنی اگه وقتی فضا باز بشه ما خیلی کارها رو میکنیم. پس من میخوام بگم که تو قضیه حضرت زهرا حداقل دو تا، طبق اون چیزی که حقیر عرض میکنم و حضرت عالی تکملش رو بیان بفرمایید و کامل بفرمایید عرض بنده رو، دو تا قضیه هست. یکی فضا، یه فضاییه که نمیشه گفت، و یکی هم اون سیاست اموی و سیاست عباسی، یعنی دو تا دستگاه خلافتی که اینها با اهل بیت مشکل دارن. مثلا شما خبر نقل میکنن که فاطمه سلام الله علیها وقتی که میخواست، اینو خب عامه هم نقل میکنن، من اینجا منابعش رو دارم، وقتی میخواستن ایشون رو غسل بدن گفتن از من هیچ گونه کتفی رو نگشایید، لباسی رو کنار نزنید، ولی نمیگن چرا این چیز رو گفت. آیا فاطمه سلام الله علیها بیماری در بدنش داشت، مشکلی، خود چی شد؟ یا مثلا خود ابن ابوالحدید میگوید که آقا استاد من میگه قضیه زینب رو نقل نکن، قضیه محسن و زینب رو، که ایشون میگه که اگر پیامبر بود همونطور که کسانی که حبار ابن اسود رو خونش رو مباح دونست سر قضیه صدق بچه زینب، پس اونایی که بچه فاطمه رو سخت کردن خونشون رو چی میدونست؟ مباح میدونست یا نه؟ گفت آقا به خاطر تعارض اخبار، یعنی استاد ابن ابوالحدید میگه به خاطر تعارض اخبار هیچی از من نقل نکن. خب ما یه سوال اون از این آقای استاد ابن ابوالحدید و خود ابن ابوالحدید و کسانی که دنبال روی این هستن بپرسیم خب این اخبار چیه؟ چرا اخبار معارض دست ما نرسیده؟ چرا هر چی به ما رسیده اینه که محسن تو بچگی به دنیا اومده از دنیا رفته، یا فاطمه سلام الله علیها علت مرگش معلوم نیست؟ حالا این رو اگر وارد بحث خود شهادت از صدیقه و تحریف اخبارم بشیم تو این،
من یه جنبندی داشته باشم چون خیلی هم وقت نداریم. ببینید، پس جنبندی بحثم این بود که یک حقیقتی وجود داره، یه اندیشه و رفتاری وجود داره که باید در واقع یا نقل نشه یه جوری دیگری نقل بشه. طبیعتا بر اساس این یه جریانی هم شکل میگیره. چرا؟ چون کسانی که بعداً میخوان بیان حکمرانی بکنن نیازمند این هستن بدون آسیب، کمترین آسیب در واقع حکمرانی بکنن. لذا این اخبار و قضایا رو باید یه جورایی، وقایع و اندیشه رو یه جورایی تغییر بدن و تحریف بکنن یا نقل نشه. البته خب ممکنه یه کسی از ما بپرسه خب از شما این اخبار از کجا میگید؟ شما هم خدمت عرض کن تو اون شرایط، تو اون موقعیت. نکته اول این که ما تأکید داریم بر نوشتن و نگارش. همون زمانی که اینا مخالف نوشتن بودن ما می نوشتیم. اون زمانی هم که اینها آزاد شدن برای نوشتن نمیتونستن برخی از اخبار رو کتمان بکنن. ببینید وقتی بلازوری بیان میکنه که مثلا اون یکی با شعله از آتش رفت، یا مثلا کتاب الانوال ابن سلام شما میبینید قدیمی ترین منبعه که اقرار میکنه ابوبکر بیان کرد، گفتش که در خونه فاطمه بروی ما گشوده شد، در بسته شده بود، ای کاش من اون رو با زور نمیگشودم. خب اینا اقرار خود اینهاست. یعنی اون تکه هایی که از تاریخی که ما نقل کردیم، یعنی میخوام به بیننده این القا بشه که اینجوری هم نیست که هیچی رو نقل نکردن، نه، اینها رو نقل کردن، ناقص نقل کردن، اینها رو یه جوری نقل کردن که ذهن ما هم در واقع به تام و کمالش نرسه، یا اون بخشایی که حقیقت است. بعدها میبینیم که یه عده بودن حریت داشتن، اتفاقا در مقابل بنی امیه ایستادن ولی باشون برخورد کردن، شلاق میزدن، شما حق ندارین اینا رو نقل کنین. موارد متعددی رو ما در هم کتابمون هم مقالاتمون آوردیم که اینا مثلا در زمان حتی متوکل قبلش بعدش هر چی نقل میکردن شلاق میزدن، ریششو میگرفتن مثلا میتراشیدن یا میکشتن یا زندانی میکردن. آزاد مردم از اینا بود. اون تکایی که نقل کردن بعدن میبینیم الان براشون خطرناکه. لذا اینا رو مثلا اگر در گذشته یک کتابی بوده مثلا اونجا اشاره کرده که به اینکه جناب محسن ابن علی، حالا به عرف امروز میگیم محسن، به شهادت رسیده، الان میبینی اون نسخه پاک شده. مثلا ابن شهرآشوب میگه من در فلان کتاب دیدم که فلانی اینجوری نوشته بود، الان نسخه جدید نگاه میکنی مطلب نیست. خب این معلومه که در ابن قتیبه مثلا این نقل رو داره.
اتفاقا من نمونه های زیادی دارم که تو کتاب بلاذری دیدن،
بله،
الان میرید نیست.
نیست.
یعنی نمونه های من خیلی از نمونه بوده، 9 تا پیدا کردم که مثلا تلخیص شافی شیخ طوسی میگه در کتاب بلاذری به قول معروف نوشته شده که حمله کردن و زدن محسن ابن علی رو به شهادت رسوندن، ولی الان کتاب بلاذری الان نیست. دلیان.
پس این اینجوری نیست که از اول. نکته بعدی، حاکمیت در واقع تلاش میکنه به نفع خودش کسانی رو، مورخانی رو بیاره و در واقع جعلیاتی رو انجام بده. مخصوصا یک سری جریان ها بسیار فعال بودن. ببینید آل زبیر، زبیری ها یکی از اون کسانی هستن که بیشترین اخبار رو در منقسم، یعنی اموی ها خیالشون راحت بود ما کاری نداریم، آقا هر چی از خودتون دارید انجام میدید. کیا زبیری ها؟ خب اینا رو شانتاج میکردن، مثلا مثل شعبی، خب اینا، یا زبیر ابن بکار. این مورخان زبیریه که وابسته بودن، تفکرات خوارجی داشتن، تفکرات تعصبی داشتن، ضد اهل بیتی بودن. برخی از اخبار در واقع ضدیت باشیه، توهین باشیه یا منقصت، یا مثلا در مورد همین زبیر ابن بکار 8 روایت رو در مورد مثلا اون بحث ازدواج دختر مثلا امیرالمؤمنین با عمر رو اون جعل کرده دیگه. خب اینا، این دستگاه اومدن به کمک بنی امیه. نکته دیگری که وجود داره، اینها میخواستن جامعه رو عثمانی بکنند که وقتی جامعه عثمانی شد خبری از اینا نقلش. جامعه عثمانی یعنی چی؟ یعنی جامعه ضد علی و موافق با اموی. این حاکم شد به بخشی از در واقع مورخین اون دوره. خب این تفکرات هستن، اما کسانی بودن که نه، در مقابل اینا. و نکته ای که حضرت علی هم اشاره کردید که اونجا میخوایم برسیم، مواردی هم که اشاره کردید که وجود داره، این تحریف تمام تلاشش اینه که تبدیل به یک جریان بشه و در واقع یک چهره ای رو از تاریخ اهل بیت علیهم السلام ارائه بکنه که شما این تاریخ و چهره اهل بیت علیهم السلام همواره شما رو سردرگم بکنه، همواره شما رو به گونه ای در واقع به حاله ای از ابهام و تردید. لذا همین الان هم می‌بینید که جدیدترین شبهات میاد، حالا که 1400 سال ما داریم پاسخ میدیم به اینها. بنابراین باید مراقب باشیم. ما وقتی مطالعه میکنیم، این که تأکید میکنیم منابع شیعه، چون من شیعم و تلاش کردم اون چیزی که معرفت خودم از رو ببینم، مواردی رو که معید سخنان و دیدگاه من از خود اونها نقل کردم. این یک راه ترکیبی بسیار خوبیه که ما حرفمون رو دقیق و جامع و کامل داریم بیان میکنیم. امیدواریم که تونسته باشیم گوشه هایی از مظلومیت تاریخ صدیقه طاهره رو بیان کرده باشیم، اخباری که نیازمند مطالعه کتاب های متقن هست.
خب دست شما درد نکنه. پس من یک جنبندی داشته باشم برای عزیزانی که بحث رو داشتن، این که ما یه زمینه هایی داریم در تحریف اخبار. یکی از زمینه ها همون از حجیت انداختن اهل بیته، پایین آوردن شأن اهل بیت به خاطر اینکه بتونن رقبای اونها حکومت کنن، بحث حسادت هست که خود امیرالمؤمنین هم در تفصیل ام یحسدون الناس، آیه ام یحسدون الناس فهمیدن که ما اهل بیت هستیم، اینها به ما حسادت میکنن و نمیتونن ما رو ببینن. بحث منافع سیاسی و حکومتی هست، وقتی یه دستگاهی اومد روی کار، یک تعارضاتی با مخالفین خودش پیدا کرد که اون مخالفین دارای جایگاهی هستن و نمیتونن جایگاه اونها رو بپوشونن، مجبورن که دست به تحریف اخبار درباره اون معارضین خودشون بزنن و اون دیگه حرف خودشون زده بشه و اون جریانهای موازی که ایجاد میشه در مقابل جریان حق و حقیقت، و همچنین فضای جامعه بعضی وقتا باعث میشه که خود اهل بیت هم نتوانن حقیقت رو بگن یا خیلی چیزها رو بیان کنن. حضرت صدیقه سلام الله علیها خودش خیلی از مصائب را بیان نکرده. مرحوم سید جعفر مرتضی، اللهم سید جعفر مرتضی، یادی هم از ایشون بکنیم، در کتاب خودش رنج‌های حضرت زهرا اونجا می‌فرمایند که وقتی حضرت امیر می‌خواستن ایشون رو دفن کنن، به رسول الله فرمودن که فاطمه رو سوال پیچ کن، خیلی از مسائل رو به من نگفت. یعنی خود حضرت صدیق هم به مناسبتی خیلی از اون اتفاقاتی که براش افتاده رو حتی برای امیرالمؤمنین نگفته، که ایشون معتقده که بازم اینجا خودش یه سری اخباری هست که به ما نرسیده. و این فضاها دست به دست هم داده که یک ظلمی در حق اهل بیت بشه. لذا یک محقق و یک تاریخ نگار با انصاف باید با این پیشینه سراغ اخبار شهادت حضرت صدیقه بره، اخبار امیرالمؤمنین بره، اخبار حضرت محسن بره و بداند با کسانی سر کار دارن، یعنی با منابعی سر کار دارن که اینها عمد در تحریف اخبار دارن و کارشون تحریف اخباره، تا بتونه حقایق از میان اونها در بیاره. اینم خلاصه استاد محترم جناب استفاده کردیم و ان شاء الله